ساعت 23 این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. چند کشور آمریکای لاتین برکناری رئیس جمهوری پاراگوه را محکوم کردند. وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه واکنش این کشور به سرنگونی جت نظامیش را اعلام می‌کند. ترکیه می‌گوید هواپیمای سرنگون شده جنگنده نبوده است. در پی برکناری فرناندو لوگو، رئیس جمهوری چپگرای پاراگوه، پس از استیضاح در پارلمان این کشور، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین این موضوع را محکوم کردند. حکومت‌های چپگرای بولیوی، نیکاراگوه و ونزوئلا گفتند رئیس جمهوری جدید پاراگوه را به رسمیت نخواهند شناخت. آرژانتین و شیلی هم به شدت از برکناری او انتقاد کردند. پس از آنکه 17 نفر در درگیری میان پلیس و کشاورزان معترض در پاراگوه کشته شدند، مجالس نمایندگان و سنای پاراگوه رأی به برکناری فرناندو لوگو دادند و فدریکو فرانکو را به جای وی برگزیدند. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی از تحولات پاراگوه خواستار احترام به خواسته مردم این کشور شده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه واکنش این کشور به سرنگونی جت نظامیش را اعلام می‌کند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، و احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز شنبه در همین زمینه با فرماندهان ارشد ارتش گفتگو کردند. هواپیمای ترکیه روز جمعه در آب‌های مدیترانه سرنگون شد. عبدالله گور، رئیس جمهوری این کشور، روز شنبه گفت جت نظامی این کشور احتمالاً حریم هوایی سوریه را نقض کرده بود، اما عبور تصادفی جت‌ها از مرزهای مشترک امری عادی است. او افزود که اقدام سوریه نادیده گرفته نخواهد شد. از طرف دیگر سوریه میگوید این هواپیما به حریم هوایی این کشور تجاوز کرده بود و آنها نمی‌دانستند که به ترکیه تعلق دارد. معاون نخست وزیر ترکیه نیز به خبرگزاری‌ها گفته که هواپیمای ساقط شده جنگنده نبوده، بلکه جت نظامی اکتشافی و در حال انجام پروازهای تمرینی معمول بوده است. بولنت آرنیچ افزوده که در حال تحقیقات هستند تا ببینند هواپیما دقیقاً در کجا بوده است. این مقام ترکی گفته است از آنجا که سوریه خود به عملیات جستجو پیوسته و کسی هم نگفته که عمدن به سوی هواپیما تیراندازی شده، پس حکومت سوریه باید توضیح دهد. بعد از آن ما به مردم ترکیه اعلام می‌کنیم که هواپیما به چه علت و در کدام آب‌های سرزمینی سرنگون شده است. در مصر، کمیسیون انتخاباتی این کشور روز شنبه اعلام کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است نام رئیس جمهوری جدید مصر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت قاهره اعلام شود. در روزهای اخیر محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. چند هزار تن از هواداران اخوان المسلمین نیز همچنان در میدان تحریر دست به تحصن و اعتراض زدند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، به خبرگزاری مهر گفته در ایران اصلاً زندانی سیاسی نداریم، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این گونه زندانیان هم گفته است که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان می‌تواند دستوران را بدهد. رئیس سازمان زندان‌های ایران تعداد زندانیان سیاسی یا به گفته او امنیتی را ذکر نکرده، اما در مورد زندانیان عادی گفته 43% مجرمان مربوط به مواد مخدر و 28% سارق هستند. خبر دیگر این که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، تشکیل کابینه جدید این کشور را اعلام کرده. دستور بشار اسد حدود 2 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صادر شده است. مخالفان بشار اسد انتخابات پارلمانی را در این کشور بحران زده تحریم کرده بودند. و در اینجا از شما دعوت میکنم برنامه دریچه را بشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری از آخرین وضعیت یک فعال حقوق بشر در زندان. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هم‌اکنون در زندان زنجان به سر می‌بره، هفته پیش در زمان ملاقات با خانواده‌اش با صورت کبود شده و لکنت زبان با اونها روبرو شده. اونطور که خانواده‌اش میگن او به دلیل بیماری فلج عضلانی در زندان به زمین افتاده و آسیب دیده. نرگس محمدی که از حدود 2.5 ماه پیش زندانی است، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
نرگس بعد ملاقات صورتش کبود، علتش هم این بوده که نرگس روز چهارشنبه در حین حمام گرفتن میخور زمین، بیچاره همون فلج عضلانی میشه و میخور زمین، و روز پنجشنبه میبرن اینکران بیمارستان دکتر بهشتی زنجان، ولی بستریش نمیکنن، بلش میکنن زندان. حالت فلج عضلانی در اون بند که خیلی تشنج و دعوا بالاست، گاهی دعواهای خونی تو صورت میشه، این فضا بر بیماری نرگس تشدید میشه. به طبع این حالت فلج عضلانی در نرگس تشدید شد و در مواقع مختلف چند بار در روز تکرار میشه و هنوز یه رسیدگی درستی نه به بیماریش و نه اینکه خلاصه چرا اصلا به زندان زنجان آورده شده صورت نگرفته، ضمنی که خانواده مدام پیگیر این قضیه هستن.
عیسی سحرخیز روزنامه نگاریه که از حدود 4 ماه پیش به دلیل ناراحتی قلبی و وخامت حالش در بیمارستان بستری شده. اونطور که خانوادش میگن آقای سحرخیز به دلیل وضعیت جسمانیش تحمل شرایط زندان رو نداره، اما مسئولان تا کنون با مرخصی استعلاجیش موافقت نکردن. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون الان 3 ساله که به صورت گروگان نگهداری شده، از انواع مختلف شکنجه بود، انفرادی بوده، بدترین زندانهایی که هیچ کدوم استانداردی ندارن بوده که باعث شده که وضعیت جسمی ایشون طوری باشه که الان به مدت 4 ماه در بیمارستان قلب بستری شده باشن. باز هم به صورت زندانی که 24 ساعته اونجا 2 سرباز هستش و به جز اون بیان یک مبلغ زیاد مالی بر خانواده ما بذارن که این مبلغ حتی 5 برابر درآمد خانواده ما هستش، که بیان ایشون رو نگه دارن اونجا، نه تکلیفش رو میخوان مشخص بکنن و نه تنها جواب کمیسیون پزشکی رو بدن. 2 تا کمیسیون پزشکی تشکیل شده که در هر کدومشون اشاره شده به عدم تحمل کیفر و مرخصی استعلاجی، که این نامه ها متاسفانه هر موقع میرسه به دادستانی گم میشه، معلوم نیست که چی میشه.
از اعتصاب قضای محمد صدیق کبودوند در زندان 1 ماه میگذره. او در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار با فرزندش که به دلیل بیماری در بیمارستان بستریه، دست به اعتصاب قضا زده و گفته که تا زمان موافقت مسئولان با مرخصیش به اعتصاب قضاش ادامه میده. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که از حدود 5 سال پیش زندانیه، به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند که قبلا برای بیماریاشون دکترای بیمارستان گفته بودن، درخواست داده بودن که باید بستری بشن، تحت عمل قرار بگیرن، که متاسفانه باز هم مقامات قضایی این دستور رو ندادن که ایشون بتونن تو بیمارستان بستری بشن. خب وضعیتشون الان با توجه به این فشار خون و بیماری قلبیشون و با توجه به این که 2-3 بار هم سکته کردن ایشون در زندان، این اعتصاب قضا که ایشون میگیرن خب 100% نگران کننده است.
علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی که از 14 ماه پیش برای گذراندن محکومیتش در اوین زندانیه، به تحمل 4 سال حبس دیگه محکوم شد. او پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 4 سال زندان محکوم شده بود و با این حکم جدید محکومیتش به 8 سال افزایش پیدا کرده. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، درباره این پرونده و حکم جدید علیرضا رجایی توضیحات بیشتری میده.
در ماه‌های گذشته بعد از اینکه بیانیه‌ای از سوی زندانیان سیاسی منتشر شد، به طور مشخص در آبان سال پیش و همینطور در دی ماه و بعدتر در بهمن، که زندانیان که امضا کرده بودند بیانیه‌ها رو تاکید کرده بودند بر غیرقانونی بودن، نمایشی بودن و فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم، متاسفانه مجدد آقای رجایی در زندان تحت فشار قرار گرفتن، از بند روانه انفرادی شدن. بازجوها فشاری رو متوجهشون کردن که به خاطر امضایی که کرده بودند و ظاهرا این اتهام متوجهشون است که از جمله تهیه کنندگان و عاملان تدوین این بیانیه‌ها بودند.
میکائیل عظیمی فعال ملی مذهبی و از شاگردان هدی صابر برای اجرای حکم 2 سال زندانش هفته پیش به اوین رفت. او سال 82 بازداشت و مدتی رو در بند 2 الف سپاه گذروند و در سال 84 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان مردم نهاد سپهراندیشه به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. به گزارش منابع دانشجویی، آرش رهایی مهر، فعال دانشجویی دانشگاه تبریز، برای گذراندن محکومیتش هفته پیش به زندان اوین رفت. او که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و از تبریز به تهران منتقل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 6 ماه زندان محکوم شده. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که حدود 1 ماه پیش در پی وخامت حالش در بیمارستان بستری شد، هفته پیش تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. اما چند روز پس از عمل جراحی باز هم به زندان منتقل شد. خانوادش در تلاش هستند تا برای او مرخصی استعلاجی بگیرن تا او بتونه دوره نقاهت بعد از عمل جراحی رو خارج از زندان بگذرونه. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع محلی گزارش داده که زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد در زندان دچار خونریزی داخلی و ناراحتی گوارشی شده، ولی مسئولان زندان برای درمان و انتقال او به بیمارستان اقدامی انجام ندادند. زینب جلالیان که همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری میشه سال 88 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در سال 90 با عفو رهبر حکمش به حبس ابد تبدیل شد. دوشنبه هفته پیش 4 نفر از جمله 3 برادر با نامهای عبدالرحمن، طه و جمشید حیدریان در اهواز اعدام شدند. نفر 4 که اعدام شده فردیست با نام علی شریفی یا نعامی و طبق گزارش ها اجساد این 4 عرب خوزستانی به خانواده هاشون تحویل داده نشده. بنابر خبرها امیر معاوی و منصور حیدریان 2 متهم دیگر پرونده هم در آستانه اعدام هستند. به گزارش عفو بین الملل این افراد در تظاهرات فروردین ماه سال 90 در سالگرد اعتراضهای سال 84 خوزستان بازداشت شده بودند. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که روند دادرسی این افراد ناعادلانه بوده و احتمالاً اعترافهاشون تحت شکنجه گرفته شده. دروری دایک کارشناس و سخنگوی بخش فارسی سازمان عفو بین الملل:
متاسفانه بنابر اخباری که ما دریافت کردیم معلوم شد که 3 برادر اهوازی، عبدالرحمن حیدری، طه حیدری و جمشید حیدری اعدام شدند. درباره پسر عموش منصور حیدری یا در شناسنامه‌شون حیدریان خبر نداریم. حتی درباره امیر معاوی هم اطلاعاتی نداریم. مشکل اساسی که دوباره می‌بینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور باید هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.